تراکه 134 بحث فلسفی. حکما گفتند آن عملی که نام آن در نظر مردم گفتار و کلام است، عبارت است از اینکه صاحب کلام بخواهد معنای را که در دل دارد به دیگران بفهماند و به این منظور لغت وضع می‌کند. یعنی قبل از هر کار با دیگران قرار می‌گذارد که هر وقت من فلان صدا را از دهان بیرون آوردم، بدان که منظورم فلان چیز است. و به همین جهت است که در تمامی جوامع بشری لغات و واژه‌هایی معین شده که هر لغت آن از معنایی حکایت می‌کند و چون آن صدا به گوش طرف مقابل و یا هر شنونده‌ای رسید، معنایی که طبق قرارداد قبلی برای آن لغت معین کرده بودند به ذهن او وارد می شود و در نتیجه گوینده و شنونده هر دو به یک معنا متوجه می شوند و غرض از تکلم که همان تفهیم و تفهم است حاصل می گردد. و گفتند غرض نهایی از کلام و حقیقت آن همین است که فهم و ذهن کسی به معنای آشنا شود که تا کنون آشنایی به آن نبود. و اما بقیه خصوصیات و اینکه مثلا تفهیم کننده انسانی باشد و دستگاه تنفس داشته باشد و با نفس صدایی در حنجره خود پدید آورد و آن صدا را در فضای دهان و به وسیله زبان شکل دهد و با ترکیب چند صدا کلمه‌ای بسازد که قبلا با همه شنوندگان قرار گذاشته بود که این صدا علامت فلان معناست و اینکه شنونده دستگاه شنوایی داشته باشد، دستگاهی که صدا را در شرایطی معین بشنود، یعنی در صورتی که ارتعاش صدا در ثانیه فلان مقدار باشد، نه کمتر و نه بیشتر، همه این خصوصیات مربوط به مصداق و مورد تکلم بشری است، نه اینکه همه آنها در تحقق حقیقت کلام دخالت داشته باشند و تفهیم‌های دیگر کلام نباشد. پس در حقیقت کلام مصداقی دارد، یکی از آنها همان بود که گفتیم، مصداق دیگرش اشاره است، مثل اینکه با دست به کسی اشاره کنی که بنشین و یا بیا و یا اشاره کنی که نرو و یا نگو، برای اینکه این حرکت هم وسیله‌ای برای تفهیم و مصداقی برای حقیقت کلام است و همچنین موجودات خارجی که هر یک معلول علتی است با هستی خود هستی علت خود را نشان می‌دهد و با خصوصیات ذاتش بر خصوصیات علت خود دلالت می‌کند. پس اگر بگوییم معلول با خصوصیات وجودش کلامی است برای علت خود، درست گفته‌ایم. برای اینکه اگر معلول و خصوصیات آن نبود، کسی از ذات و صفت علت آگاه نمی‌شد. پس هر وجود از موجودات عالم به آن جهت که وجودش مثالی است برای کمال علت فیاضه خود، قهرن هر مجموعی از مجموعه‌های موجودات کلمه‌ای و آنگاه مجموع تمامی این مجموعه‌ها یعنی سراپای عالم امکان کلامی است برای خدای سبحان و خدای تعالی با این کلمات سخن می‌گوید و کمالات اسماء و صفات خود را که نهفته در ذات اوست ظاهر می‌سازد. پس خدای تعالی همانطور که او خالق عالم و عالم مخلوق اوست، همچنین او متکلم به عالم و عالم کلام اوست، چون به وسیله همین عالم است که کمالات نهفته در اسماء و صفات خود را ظاهر می‌سازد. بله، اگر در معنای جمله دلالت بر معنا دقت کنیم، ناگزیر می‌شویم که بگوییم ذات خدای تعالی بر ذات خود دلالت می‌کند، برای اینکه دلالت از هر راهی که باشد بالاخره شأنی از شؤون هستی و اثری از آثار آن است و هیچ موجودی این دلالت را از پیش خود نیاورده، بلکه همانطور که وجودش از خداست، دلالتش هم از خدا و قائم به خداست. پس هر موجود که با وجودش بر موجدش دلالت می‌کند، این دلالتش فرع دلالتی است که به نوعی بر ذات خود دارد، چون قبل از اینکه بر غیر خودش دلالت کند بر هستی خود دلالت می‌کند و ساده‌تر بگویم به خاطر اینکه موجود هست بر وجود صانع خود دلالت دارد و این دلالت‌ها در حقیقت از خداست پس دال بر این موجود که دارای دلالت است و دال بر دلالتش خدای سبحان است، زیرا اوست که موجودی آفریده که با آثارش بر وجود خودش و با هستی خود بر وجود خدا دلالت می کند. پس خدای سبحان تنها کسی است که با ذات خود هم بر ذاتش دلالت می کند و هم بر تمامی مصنوعاتش، و بنابراین می توان مرتبه ای از ذات او را کلام نامید، همچنان که به بیان گذشته مرتبه ای از فعل او را کلام نامیدیم. پس خلاصه بیان فلسفی این شد که خدای تعالی از دو جهت متکلم است. یکی مرتبه ای از کلام صفت ذات است، از این جهت که بر ذات او دلالت می کند، و مرتبه دیگر آن صفت فعل است که همان خلقت و ایجاد باشد، چون هر موجودی بر کمال پدید آورندهش دلالت دارد. و آنچه در اینجا از فلاسفه نقل کردیم به فرض که درست هم باشد، لغت با آن مساعد نیست، برای اینکه آنچه از کتاب و سنت که برای خدا اثبات کلام کرده با امثال عبارات زیر اثبات کرده می‌فرماید: منهم من کلم الله پاورقی یکم و کلم الله و موسی تکلیما پاورقی دوم، از قال الله یا عیسی پاورقی سوم، و قلنا یا آدم پاورقی چهارم، انا اوحینا الیک پاورقی پنجم، نبعنی العلیم الخبیر پاورقی ششم، و کلام به معنای عین ذات با هیچ یک از این عبارتها سازش ندارد. پاورقی ها: یک، سوره بقره آیه 253، دو، سوره نساء آیه 164، 3. سوره آل عمران آیه 55، 4. سوره بقره آیه 35، 5. سوره نساء آیه 163، 6. سوره تحریم آیه 3. ادامه متن. این را هم باید دانست که بحث کلام از قدیمی ترین بحث هایی است که علمای اسلام را به خود مشغول داشته و اصلا علم کلام را به همین مناسبت علم کلام نامیدند، که چون از اینجا شروع شد که آیا کلام خدا قدیم است یا حادث. اشاعره قائل بودند به اینکه کلام خدا قدیم است و گفتار خود را چنین تفسیر کردند که منظور از کلام معانی ذهنی است که کلام لفظی بر آنها دلالت می کند و این معانی همان علوم خدای سبحان است که قائم به ذات اوست، و چون ذات او قدیم است صفات ذاتی او هم قدیم است، و اما کلام لفظی خدا که از مقوله صوت و نغمه است حادث است، چون زائد بر ذات و صفات فعل است. در مقابل معتزله قائل شدند به اینکه کلام خدا حادث است، چیزی که هست گفته خود را تفسیر کردند به اینکه منظور ما از کلام الفاظی است که طبق قرارداد لغت دلالت بر معانی می کند و کلام عرفی هم همین است، و اما معانی نفسانی که اشاعر آن را کلام نامیدند کلام نیست، بلکه صورت‌های علمی است که جایش در نفس است. و به عبارتی دیگر، وقتی ما سخن می‌گوییم در درون دل و در نفس خود چیزی به جز مفاهیم ذهنی که همان صورت‌های علمی است نمی‌یابیم. اگر منظور اشاعر از کلام نفسی همین مفاهیم باشد که مفاهیم کلام نیست بلکه علم است، و اگر چیز دیگری غیر صور علمی را کلام نامیدند، ما در نفس خود چنین چیزی سراغ نداریم. میتوان به معتزله اشکال کرد و پرسید چرا جایز نباشد که یک چیز به دو اعتبار مصداق دو صفت یا بیشتر بشود، و چرا صور ذهنی به آن جهت که انکشاف واقعیات و درک آن است مصداق علم و به آن جهت که میتوان آن را به دیگران القا کرد کلام نباشد. مؤلف: و بیانی که این نزاع را از ریشه برمیکند این است که صفت علم در خدای سبحان به هر معنایی که گرفته شود، چه عبارت باشد از علم تفصیلی به ذات و علم اجمالی به غیر، و چه عبارت باشد از علم تفصیلی به ذات و به غیر، در مقام ذات این دو معنا دو نوع معنایی است که از علم ذاتی خدا کردند، و چه عبارت باشد از علم تفصیلی قبل از ایجاد و بعد از ذات، و یا عبارت باشد از علم تفصیلی بعد از ایجاد و ذات هر دو، به هر معنا که باشد علم حضوری است نه حصولی، و آنچه معتزله و اشاعره بر سر آن نزاع کرده اند علم حصولی است که عبارت است از مفاهیم ذهنیه‌ای که از خارج در ذهن نقش می‌بندد و هیچ اثر خارجی ندارد. آتش ذهنی ذهن را نمی‌سوزاند و تصور نان صاحب تصور را سیر نمی‌کند، و این مطلبی است که در جای خودش اقامه برهان بران کرده ایم و گفته ایم مفهوم و ماهیت در تمامی زوایای عالم به جز ذهن انسان‌ها و یا حیواناتی که اعمال حیوانی دارند و با حواس ظاهری و احساسات باطنی خود کارهای زندگی را صورت می‌دهند وجود ندارد. و خدای سبحان منزه است از اینکه ذهن داشته باشد تا مفاهیم در ذهن او نقش ببندد. و باز یکی از چیزهایی که جز در ذهن انسانها جایی ندارد مفاهیم اعتباری است که به جز وهم ملاکی برای تحقیق ندارد، نظیر مفهوم عدم، ملکیت، مملوکیت و سایر اعتباریات در ظرف اجتماع. و چنین چیزهایی در ذات خدای تعالی نیست، وگرنه باید ذات او محل ترکیب و معرض حدوث حوادث باشد و گفتارش احتمال صدق و کذب داشته باشد و محظوراتی دیگر از این قبیل که ساحت او منزه از آنهاست. باقی می ماند این سؤال که خدای تعالی چگونه زبان موجودات را می فهمد و علم او به مفاهیم الفاظ گویندگان چگونه است، که انشاءالله تعالی در جای مناسب پاسخ آن داده می شود.